فضیلت توحیدی خودش نشون میده. برای چی؟ برای خدا، برای حقیقت. یعنی چی برای چی؟ حالا اینجاست که شما مقابله طرز فکر پراگماتیستی و منفعت طلبانه رو در مقابل طرز فکر توحیدی و حقیقت جویانه میبینید. من واسه همین داشتم چند لحظه پیش استدلال میکردم. برادران یوسف حق داشت، اصلا به نظرم کار عاقلانه ای داشتن میکردن. به خاطر سیر کردن شکم یعقوب دارن استدلال میکنن که آقا ما دوز نیستیم، اینا یه طایفه دیگر، ما تاجران شرافتمندی هستیم، بده بریم، اونا گرسنن اونور، چرا این استدلال نکنن؟ شما نمیکردید اگه بودید؟ خب حالا نکته جالبترش اینجا، اینو گفتن بعد ببینیم که خب یوسف که نازی نشد. من که قصه یوسف رو نمیخوام بگم، خودتون میدونید یوسف رو برید گم شید، اصلا انتم شر و مکانا خفشید، که اینم یک ایهام بود. اونا تصور کردن که یوسف قبول نکرده، ولی یوسف با توجه به اینکه میدونست خودش یوسف، اینا دارن اینو بهش میگن، این جمله رو بهشون گفت که واقعا شما دیگه کی هستید، انتم شر و مکانا، شما دیگه کی هستید؟ اینا من کاری ندارم، اینا گذشت، اینا گذشت. بعد ببینیم چی شد. اینا خب بدبخت شدن دیگه، گرفتار شدن. حالا یه برادری پیدا شد توشون، برادر بزرگه، که اتفاقا بنابرای روایات همونیه که وقتی هم اینا خواستن که اقدامی بکنن منطرفشون کرد از کشتن یوسف، بنابرای روایات همون برادر، هم این برادر بزرگه همونه که اونجا گفت حالا پس نکشیدش. اونا که جدن به فکر بودن که بکشیمش یا تبعیدش کنیم به جوری، این اومد گفتش که خب نکنید، لا تقتلوا یوسف، یعنی این نظر رد کرد. و القوه فی قیابه الجب یلتقط بعض بعض سیارت ان کنتم فاعلین، و میخواد بکنید پس بندازش تو چاه. اینا که بعید نبود دست به خون یوسف آلوده کنن. حالا همین برادره که یه جو شرف داره، یا هرچی اسمشو میخواد بذارید، یه جو عقل داره، یه جو انصاف داره، همین قدرم در همین حد که میگه حالا فقط نکشیمش، یه خون چیز خطرناکی، هم نمیشه چاه، که یکی بیاد ورش داره، میدونست که اون چاه سر راه کاروانات، بالاخره یکی یه تناب میندازه و میاد بالا، بنابراین نمیمیره از سرما. تازه خودشون هم کمین وایستادن، میدونید قصه شد دیگه، وقتی یوسف رو کشیدن بالا اینا کمین وایستادن، اومدن گفتن چیه این برده ماست، پولشو بدید، یه پولی هم گرفتن بابت یوسف. یه پولی هم گرفتن بابت یوسف، یعنی مراقبم بودن که این واقعا تلف نشه توی چاه، مطمئن شدن که این سلامت اومد بیرون. حالا این نگاه کنید در نگاهشو به ماجرا، باز هم متوجه خطاهای عمیق زندگیش نمیشه، هر وقت متوجه اون نقطه ضعف‌های زندگیش نمیشه. چی میاد میگه؟ فلم مستعی اتون منحو خلطون نجی، یا رفتن مایوس شدن، فلم مستعی اتون منحو، وقتی مایوس شدن از این که بتونن بنیامین رو بیارن، رفتن با خودشون نجوا کردن. قال کبیرهم، بزرگترشون گفت الم تعلمو، آخه مگه یادشون رفت؟ مگه نمیدونید؟ ان اباکم قد اخذ علیکم موثقا من الله و من قبل ما فردتم فی یوسف. مگه یادتون رفته ماستر یوسف چه آوردیم؟ بابامون چه قولی ازمون گرفت؟ فلن ابرح الارض حتی یعذن لی ابی او یحکم الله لی و هو خیر الحاکمین، من از اینجا تکون نمیخورم تا یا خدای حکمی بده یا بابامون یه اجازه ای بده من بیام، شما برید، من نمیام. از همین آیه ما میفهمیم که اینا ایمان داشتن به خدا، حتی ایمان داشتن به اینکه خدا حکم میده گاهی. چجوری خدا حکم میده؟ از طریق یعقوب دیگه. اما نگاه کنید در همین آیه هم شما نشانی از پشیمانی در اون نمیبینید. میگه من روم نمیشه بیام، نگفت من چه غلطی کردم که یوسف رو انداختم اونجا، هیچی. هنوز هم داره فقط نگاهش به روابط ارضیه. خیلی خب گرفتار شدیم، بابا اون از همون قول گرفته دیگه بهمون اعتماد نمیکنه. من نمیام مگر اینکه خدا یه حکم بده یا بابا خودش بگه بیا. این رو من از این جهت دارم میگم که تو آیه بعد عرض کنم که تو آیه بعد مقایسه میکنم این رو با نگرش یعقوب رو با پسراش. این یه نکته. بعد یه جمله در همین آیات هست که خیلی جا میگه خیلی خوب ارجو الی ابیکم، برید پیش بابا، فقولو یا ابانا، حالا باز ببینید ضعف تفکر رو، یا ابانا ان ابنک سرق، بچت دزدی کرد. میبینید فقدان اون انصاف رو. این یعنی غلبه به اندازه ما، به همون اندازه که بر ما غلبه داره بر اونها هم غلبه داشته. چی؟ باورهای روانی. نگفت بابا جان، نگفت بدید بگید بابا جان قصه این بود، ما رو صدا زد، کیل رو هم توی ساک بنیامین پیدا کرد، ما چه بد میکردیم. نه، باور داره، باوری که باید مورد بازبینی قرار بگیره. قرآن اینجا به نظرم داره آلرت میده، میگه اگر جای برادران یوسف بودی باورت چی بود؟ باورت این بود که بنیامین دزدی کرده یا نبود؟ خدا وکیلی این ما 12 نفر چند تایی ما برادران هم رفتیم یه جایی، تاریخ که همه نارم در نظر بگیرید، ساغر زرین عزیز مصر از یوسف که یکیمون پیدا کردن، به چه قضاوتی میرسید شما؟ به چه قضاوتی میرسید؟ قرآن داره میگه نباید به این قضاوت برسید. این چه ظلمی بود اینا کردن؟ تو غلط کردی گفتی ان ابنک سرق، ما میدونیم که او سرقت نکرده بود. من دارم این قصه رو از باب کسانی که ماجرای تقلب و ال و بل و اینا رو براشون اینقدر بلده میگم. غلبه این تفکرات ناشی از همین غلبه باورهای روانی بر ماست، بر ما هممون. حالا یکی منفعتشو در این میدید که اصرار کنه روی این که تقلب شده، یکی دیگه میخواست به یکی نشده، ولی هممون به یه درد دوچار بودیم و هستیم. ما امت بنی اسرائیلی که بر اساس باورهای روانیمون زندگی میکنیم و این گاهی بسیار خطرناکه، بسیار خطرناکه. من شاهد بگم، نمونه مسخره بگم، آقای موسوی اخیراً دوباره مطمئن شده که تقلب شده. به استناد چی؟ به استناد مکاتبه سفیر امریکا در اشخابات که در اسناد ویکیلیک در اومده. آنی آقا خیلی جدی، این به نظر من این استدلالی و شوخی ندارم، ما مشابه این خیلی داریم. یه نمونه دیگه بگم قهقهه بزنیم، آقای اسفندیار و این مشایی رسماً بنده رو اهل جهنم دونسته دید. گفته مجله پنجره رو به جهنم با میشه. حالا خر بیار باقالی بار کن. نخوندید؟ خب بخونید دیگه. حضرتشون فرمودن که بله اون سایت وابسته به یکی از نمایندگان مجلس، من فکر کردم الفه، بعد گفت به مجله وابسته به اون، گفتم الف که به احمد توکلی، بدبخت که مجلش 7 سال 10 سال پیش بست، یه مجله یه روزنامه در میورد، اومده گفتم چی داره میگه. بعد یه ذره پرسیدم، فکر کردم نه، سایت جهان نیوز مال زاکانیو میگه و مجله وابسته به او، یعنی پنجره رو به جهنم باز میشه. خیلی ایهام شاعرانه هم به کار برده، چون اسمش پنجره است، رو به جهنم هم باز میشه. نه آخر آقای مشایی، آقای مشروع 3-4 بار چک کردم چون میخواستم ببینم طبقه چنده اون جهنم جای ماست. بعدم زنگ زدم به یکی از برای بچه های پنجره، من اصلا پنجره رو نمیشناسم واقعا، فقط از طریق اینترنت یه بار فقط یه افطاریشون رو رفتم، من واقعا هیچ وقت اصلا ساختمونشون تا حالا نرفتم، ولی زنگ زدم به یه نفری که میشناختم، گفتم اگه یه جایی توی جهنم گرفتید کنار من، برای منم یه اتاق اون بغل بگیر، بغل یه حالی با هم بکنیم اون پایین. حالا که اینجوریه، اینم نمونه دیگه شد. آقای موسوی اخیراً دوباره گفته که بله شاهد سند تقلب شده تو انتخابات. چی؟ سفیر آمریکا در اشخابات توی یکی از مکاتباتش نوشته که بله در انتخابات ایران تقلب شد و تو ویکی‌لیکس در اومد. ما اینجوری داره هم دیگه سند رو میکنیم. برخی از اسنادی که کیهان هم در میاره بهتر از این نیست. گاهی اوقات هممون به این بلا دوچاریم، ما امت بنی اسرائیلی. حالا یه وقت این قضیه به نفع ماست به ضرر اونه، یه وقت این به ضرر اونه به نفع اینه. من در همون ایستای دربار در سوره شعرا به کرات یادآوری کردم استدلالاتی که جایگش کرده بین جناح‌های سیاسی ما. یه روز اینو میگفته، یه روز اینو میگفته، یه روز این به نفعش بوده که بگه امام امام، یه روز این یکی به نفعش بوده که بگه دموکراسی. بعد اوضاع برگشته، حالا این میگه دموکراسی، اون میگه چی؟ این بیماری فرهنگی ما. خب و قولو یا ابانا ان ابنک سرق. بعد یه جمله کلیدی دیگه جا باش، جمله کلیدی گش و ما شهدنا الا به ما علمنا. این شهدنا الا به ما علمنا چیه؟ چیه؟ نه این اینه، تو المیزان بخونید خیلی زیبا توضیح داده که منظور اینه. این و ما شهدنا الا به ما علمنا منظورش اینه بوده که بابا جان در واقع به این سوال مقدر میخواستن جواب بدن که خیلی خب حالا بار تو دست او گیر افتاد، برای چی برده اونا شد؟ قوانین اونا که قوانین ما نبود. اینا با این جمله میخوان بگن بابا ما از اون پرسیدن که طبق قانون شما به اصطلاح دزد چیه، ما چیزی که میدونستیم و گفتیم و ما شهدنا الا به ما علمنا. در واقع میخواستن بگه اگه ما احتمال میدادیم که این دزد باشه که نمیگفتیم قانون ما اینه که اون گیر کنه ما نتونیم برش گردونیم، یه فدیه میدادیم، یه کاری میکردیم، یه غرامتی میدادیم. از اینجا یه نکته دیگه هم میفهمیم که قوانین دینی هم یه جورایی ملعبه دست اوناست، آمادن که باهاش بازی کنن. شما همین رفتار رو بعدها در میان آیندگان بنی اسرائیل میبینید در ماجرای یوم السبت روز شنبه. قصه‌شو که شنیدید دیگه، حالا منم اشاره خواهم کرد که اینا سر قضیه روز شنبه که ماهیگیری براشون ممنوع بود چه بازیایی در می آوردن. راحت بگم سلطان کلاه شرعی یهود بنی اسرائیل، سلطان کلاه شرعی. نشید کسی هست که سیر یوم السبت نشیده باشه؟ بابا جان برای اینا ماهیگیری در روز شنبه حرام بود، شنبه باید عبادت میکرد. خداوند هم برای اینکه اینها رو آزمایش کنه و بهشون بفهمونه که چه مشکلات عمیقی دارن، یا شاید هم یه اتفاق طبیعیه اینجوری شده بود، روز شنبه که اینا نمی‌رفتن ماهیگیری این ماهی ها میومدن سمت ساحل همینجور دم تکون میدادن، اینا دلشون قلیبیلی میرفت. شنبه که میگذشت ماهی ها میرفتن وسط دریا، اینا با مصیبت بعد میرفتن ماهیگیری میکردن. آخرش گفتن چیکار میکنیم؟ آها روز شنبه ماهی نمیگیریم ولی تور میندازیم توی دریا. ماهی که نمیگیریم تور میندازیم، یک شنبه که شد تور رو میکشیم بیرون. عجیبه که قرآن نخوندید، این آیات قرآنه. حتی قرآن به یوم السبت اشاره میکنه قصه روز شنبه و نتیجه این قصه چه شد؟ کسانی که این کار کردن سرنوشتشون چی شد؟ تبدیل به بوزینه شدن، پیغمبرشون نفرینشون کرد. این البته خیلی قصه ساده و جالبیه، و این یعنی همون ابزاری دیدن دین، این یعنی همون اقتصاد رو مستقل از دین دنبال کردن. اصلا کلاه شرعی ناشی از همینه که شما هم به دین معتقدی هم دین فلسفه زندگیت نیست. اذان شده، نمازمونو میخونیم بعد برمیگردیم. خب من بسم الله الرحمن الرحیم یک جمله دیگه هم درباره این قسمت از ماجرا بگم. این شواهدی که برادران یوسف برای باور داشتن غیر الهی، حالا من این تعبیر رو به کار میبرم، باور داشتن غیر الهی یعنی باور داشتنی که خدا راضی ازش نیست، نه فقط خلاف واقعه، خدا هم راضی نیست از چنین باوری. این شواهد فقط همین نبود، ببینید چه شواهد محکمی دارن. ارجعوا الی ابیکم فقولوا یا ابانا ابنک سرق و ما شهدنا الا به ما علمنا و ما کننا للغیب حافظین. ما که دیگه نمیتونیم 24 ساعت مراقب داداشمون باشیم. خب دزدی کرده دیگه. واسأل القریه التي كنا فيها، برو بپرس از مردم اون سرزمین، باور نداری؟ برو بپرس، اونا بهت میگن که دزدی کرده. والعیر التي اقبلنا فيها، و اون کاروانی که ما باهاش رفتیم اومدیم، برو بپرس، اونا قصه رو برات میگن، اگه ما رو قبول نداری برو اونا بپرس. انا لصادقون. خیلی این جمله آخر تکون دهنده است، باور رو ببینید. انا لصادقون اولا به صورت اسم فاعل میاد، تأکید توشه، نگفتن ما راست داریم میگیم، ما صادقیم، ما راستگوییم. یه لای قسم آورده، یه تأکید توشه، یه انا هم اولش آورده، یه تأکید دیگه توشه. اینقدر باور دارن، شواهد هم تا بخود. برو از مردم اون سرزمین پرس، برو از کاروان بپرس، برو از عزیز مرس بپرس، بابا پسر دزدی کرد، اصلا مدرک پیدا کردیم. ساغر عزیز مصر رو توی بارش پیدا کردن دیگه، برو بپرس. ما کمترین درسی که از این آیه میگیریم اینه، کمترین درسی که از این آیه میگیریم اینه که با این همه شواهد و مدارک قرآن گاهی میخواد بگه باور شما بیراهه، خداپسندانه نیست. حالا ببینید اگر بخوایم الهی و اسلامی زندگی کنیم چجوری باید باشیم. این اون آیه‌ای که من گفتم سوره حجرات، اگر من میخواستم برای فتنه این روزگار یک سوره انتخاب کنم، سوره طه را انتخاب نمیکردم، سوره حجرات را انتخاب میکردم. هم روز اول گفتم حجرات را انتخاب میکردم، روز اول گفتم. و یکی از آیات کلیدیش همینه، اجتنبوا کثیرا من الظن، اصولا از باورها اجتناب کنید، از خیلی از باورها اجتناب کنید. تازه برخی از باورها اصلا گناهند. من البته میخوام بگم معلوم نیست این باوری که اینا داشتن گناه بوده، حالا بوده باشه یا نه، ولی یقینا این از اون باورهایی که بعدش اجتناب کرد، باوری که پس برادران یوسف داشتن. ممکنه گناه هم حالا نباشه، یعنی آدم به این بیچاره ها حق بده که حالا بدبخت ها چیزی نگفتن. خب میگن بابا این همه مدرک، این همه سند، این همه شاهد، این همه چیز، این ممکنه گناه نباشه، ولی قطعا جز اون باورهایی که باید اجتناب کردنش، جز اون بسیاری از باورها کثیرم من از لنده که باید اجتناب کردنش. اون وقتی که این سوال خیلی پررنگ میشه، سوالی که من آخرش میخوام یه جمع‌بندی بکنم بهش برسم، که خب واقعا باید از یه همچین باوری اجتناب کرد. من با 100 تا نمونه به شما نشون دادم که شما عمرن اگر از یه همچین باوری اجتناب بکنید، عمرن اگر از این باوری اجتناب بکنید. خب پس واقعا چی کار باید بکنیم؟ من نمیخوام خودم و شما رو سرزنش کنم، فقط یعنی سرزنش کنم که ببینید ما چقدر از تعالیم دینی دوریم. نه اتفاقا میخوام بگم که بیاید به این سوال فکر کنیم و انشالله من جوابهایی فل جمله نمیگم مفصلی، خودش یک دوره درسه، ولی فل جمله یه راه حلایی فکر میکنم قرآن به ما داده که پس ما تکلیفمون چیه، چیکار باید بکنیم. این حسابرسی باورها که یادتون میاد گفتم این همینه، اشتنبو کثیرم بلند. خیلی خوب، اما ببینیم این برخورده برادران یوسف بود با قضیه دزدی. حالا ببینیم برخورده یعقوب با قضیه دزدی چیه. حالا اینا اومدن شواهد و مدارکشون رو به یعقوب عرضه کردن، میگن اینجوری شد، پسر بزرگم که موند، اون که نیمد، حالا تنها موند، بعضی ها باهاش موندن، بالاخره یه عده موندن، یه عده اومدن گفتن قصه رو. ببینیم یعقوب چی میگه. این خیلی آموزند. آیا یعقوب گفتش که نه خیلی خود میگید دوزی نکرده؟ آیا یعقوب گفت نه راست میگید شواهد کافیه این دوزی کرده؟ اصلا یعقوب این موضوع رو چجوری میبینه؟ اینجا خیلی نکته کلیدی وجود داره. بسیار جان، اولین جمله که یعقوب به اینا میگه میدونید چیه؟ این همون جمله ایه که وقتی پیراهن خونی یوسف رو براش آوردن، قال، همین من دارم این آیه رو میخونم نه اون آیه رو، قال بل سولت لکم انفسکم امرا، بابا نفستون گولتون زده، نفستون گولتون زده. این تعبیر اتفاقا با ترمینولوژی که ما باز کردیم خیلی تعبیر تکون دهنده ایه، انگار یعقوب میخواد بگه، حالا در این زاویه انگار میخواد بگه که آقا وقتی باورها، باورهای یقینیه، یقینهای روانی شما رو احاطه میکنند، مثل اینه که نفسانیت شما داره برای شما تصویر سازی میکنه و زمین چینی میکنه. سوالت لکم انفسکم امرا، یعنی نفس شما برای شما تصویر ساخته، به خیال افتادید، شما نیستید که دارید حقیقت رو کشف میکنید، برخلاف تصورتون که اینقدر شاهد آوردید، این نفس شماست که داره برای شما تصویر سازی میکنه. این خیلی تعبیر تکون دهنده ایه. اگر ما حساب رسمی، یعنی در مرتبه وجودی و در اون قدرت روحی قرار نگیریم، در اون قدرت انسانی قرار نگیریم که باورهامون رو با اون متدولوژی که انشالله بهش خواهیم رسید، بازم نه مفصله، اینقدر خیلی دلتون صابون نزنید، این خودش بحث مفصله، من فقط اشاره هایی خواهم کرد، ولی اگر نرسیم به اون متدولوژی که انشالله بهش خواهیم رسید تا باورهامون رو حساب رسی کنیم، اگر نرسیم میدونید چی میشه؟ این نفس ماست که داره برای ما تصویر سازی میکنه. سوالت لکم انفسکم، چه در قصه انداختن یوسف تو چاه، چه در این قصه ای ظاهرن حالا حق باها شده، ظاهرن حق باها شده، منظورم واضحه که از دیگه حق باها شده چیه دیگه، یعنی همه شواهد و مدارک به نفسشون داره شهادت میده، ولی بادم داره نفسشون داره براشون تصویر سازی میکنه. این یه نکته. بعد همون جمله رو یعقوب به کار برد، فصبرون جمیل، صبر زیباست، صبر زیباست. من میخوام باز استفاده بکنم از این جمله، میخوام بگم انگار یعقوب داره به ما یاد میده که یکی از راه‌های حسابرسی باورها، یکی از راه‌های نشون دادن این که انسان‌ها چقدر عمیقن و چقدر سطحی‌اند، همین صبور بودنش، نه بالاتر از این، زیبا دانستن صبره. فرق است میان این که شما صبور باشی یا این که نه واقعاً اعتقادت اینه و احساسی دیده که صبر زیباست. صبر زیباست یعنی پشت پرده این ماجرا هم چیزهایی هست، فقط این ظواهر و این شواهد و مدارک نیستش که من بهش فکر میکنم، یه چیزهای دیگه هم هست. اینجا اون پله‌ایه که ما باید طی بکنیم. آرام آرام حالا خواهیم دید که یعقوب انگار میخواد بگه که بعدا ما تو متدولوژی خواهیم رسید که تا وقتی که همه تحلیل هاتون مبتنی بر دانش‌های ارضی و تفسیرهای ارضی باشه، خوندید بالاخره توی ایستای درباد دیگه، ریویو کردید دیگه، تا وقتی که همه تحلیل‌ها و تفسیرهاتون مبتنی بر شواهد و دیتاهای ارضی باشه، نه به جایی نمی‌رسید، باید دانش طولی و معرفت‌ها و نگاه طولی در کنار نگاه ارضی قرار بگیره تا شاید رستگار بشید. اصلا حسابرسی، دقت کنید، حسابرسی باورها چگونه امکان پذیره؟ اگر بخوایم این حسابرسی رو هم با خود اون باورهای ذهنی انجام بدیم، این که نمیشه که. تنها راهش اینه که حالا اگر خیلی خیلی موضوع رو بیارم پایین، تنها راهش اینه که به اون متدولوژی برسیم که نسبت میان معرفت‌های یقینی منطقی و معرفت‌های یقینی روانی رو درست در بیاریم. این اصل. خب این یک نکته. بعد فصبرون جمیل، خب بعد یعقوب چی گفت؟ اصل الله، ای بسا خدا، خدا رو ببینید حالا تو کلمات یعقوب، تو کلمات اونا، غیر از اون جایی که خدا آمد برای اینکه مشکلش رو حل کنه، یحکم الله لی، خدا خوش بده من برگردم، دیگه خدا وجود نداره، ایر وجود داره، قریه وجود داره، شاهد وجود داره، مدرک وجود داره، ولی خدا وجود نداره. میبینید اونجایی هم که خدا وجود داره، یحکم الله لی، خدا بر من حکم بده من از این دردسر در بیام، من دیگه نمیام تا خدا حکم برام بده. چی؟ خب اونم که تو قضیه این نیست، باباشون موثق من الله گرفته بود، باباشون گفت الله بیننا وکیل، این که رفتی این تو دیدگاه این نیست، این که توصیفه، میگه بابامون خدا رو وکیل گرفت بر ما، موثق من الله گرفت. این در زندگی او این خدا حضور نداره، حضوری که داره همون یحکم الله لی. و البته که اینا آدمای مؤمنی بودن، خداشناس بودن و به درستی هم میگفت و هو خیر الحاکمین، یعنی خدا رو قبول داشتن. ولی ببینید قبول داشتنشون چگونه است، در این تحلیل و تفسیرشون هیچی نیست. اما یعقوب چگونه است؟ سولت لکم انفسکم امرا فصبر جمیل عسى الله ان یأتینی بهم جمیعا، ای بسا خدا همشون رو با هم برگردونه، هم پسر بزرگم رو، هم یوسف رو، هم بنیامین رو، ای بسا خدا همشون. یعقوب بالا اینجا بایستید، آقا براش رفتن بچه هاش از گرسنگی در بیان، یه تجارتی کردن، خبر آوردن با هزار تا شاهد و مدرک، خبر آوردن که آقا یعقوب پسر دزدی کرد، محکمم میگن دزدی کرد، قسمم دارن میخورن که راست میگیم دزدی کرد، اینم شواهد و مدارکش. حالا یعقوب چی میگه؟ میگه انشالله اصلا ای بسا خدا اون پسری که اونجا جامونده و یوسف رو، یوسف که 30 سال پیش افتاده تو چاه مثلا، حالا یا گرگ دریدتش، اینا میگن گرگ دریدتش، یا هرچه شده که الان دیگه واقعا بچه بود رفت، الان دیگه مردی شده، معلومی زده بشه شناختش واقعا. اصل الله و انیعتی یعنی به هم جمعی، یوسف و بنیامین و که حالا تو زندان مصر قاعدتا گیر کرده و برادر، همه رو خدا برمان برمیگردونه. این چه نگرشیه؟ شما به این سوال جواب بدید. من به شما بگم یعقوب چرا این اعتقادو داشت؟ بگم از قرآن برمیاد یک آیه. چرا؟ من شما سوال میکنم، یعقوب از کجا میدونست که اینا بر میگردن قاعدتا؟ میگید به خاطر علم نبوتش؟ میگم اشکال نداره، ولی آیا شما آیه ای دادید که خدا به یعقوب گفته بود که من حتما اینها رو به تو بر میگردونم؟ در قرآن که همچین آیه ای نداریم، اما یه آیه ای داریم که یعقوب به نظر میاد به اون آیه ایمان داشته. خواب یوسف، آفرین. یعقوب میدونست یه روز میرسه که همه جمع میشن به یوسف سجده میکنه. عجیبه این ایمان. من از شما سوال میکنم واقعا سوال میکنم، این ایمان رو بذارید کنار ایمان خودتون به اینکه یه روز امام زمان میاد، تنتون به لرزه میفته. این ایمان رو بذارید کنار این نکته که ما حتما آمریکا رو شکست میدیم، تنتون به لرزه میفته. خودتون رو بذارید جای سیدت نصرالله که میگه من یقین داشتم بعد از اینکه آقای خامنه ای گفته بود شما پیروز میشید، من یقین داشتم ما پیروز میشید. اینه مردان بزرگ، اینا به چی فکر میکنن که چنین ایمانی دارن؟ من تو متدولوژی میخوام به این مسئله نزدیک بشم. بر اساس شواهد و مدارک و عرض کنم که قرائن و تفسیرهای ارضی و چه، یعقوب یه پیر خرفت نادانه، شک نکنید در این باره، شک نمی کنید. آخه چی میگی پیر مرد؟ میگم بچه دزدی کرده، میگه یوسف ان شاءالله برمیگرده. این چی میگم این چی میگه؟ نه فقط یوسف برمیگرده، یوسف و بنیامین و لاوی با هم برمیگردن. ولم کن بابا، خوش فرنگی.